وام هم پرداخت میشه، سازمان‌های مختلفی دارن کارهای مشابه انجام میدن تو حوزه احتیاط. شاید اصلی‌ترین سازمان همون سازمان بهزیستی هست که همه ساله هم حمایت تسهیلاتی داره از اشتغال بهبود یافته ها، سطحش هم عددش و سطحش هم خیلی بالاست، ولی همونجوری که آقای داوری میگن بالاخره ضوابط و قوانین بانکی هم تو این فرایند هست و
حتی این مشغول داری... همه نوع تسهیلاتی ها، نه فقط تسهیلاتی که در مورد بله، بهبودی یافته داره.
اعتباری ندارن، هیچ جی تو خونه های خودشون هم اعتبار ندارن، برای اینا اصلا باید وام بلعوض بدن.
یک مقداری باید فرایند بشه تسهیل بشه برای افرادی که بالاخره دسترسی هاشون برای ضمانت های بانکی کامل
محدوده،
نیست
محدوده. بله،
ولی خب دارین انجام میشه. خود سازمان بهزیستی هم حمایت های بیمه ای رو داره از کارفرماها، اگر اطلاعاتشون رو به سازمان بهزیستی ارائه بکنن میتونن از حمایت‌های بیمه‌ای حالا 3 ماه 6 ماه برخوردار بشن. در خونه صدا دادم که عرض کردم این کارو انجام میده، ولی خب الان متاسفانه ما هنوز اینو به صورت سامانه نداریم، درگاهی نیست که بخوان از طریق سامانه
برنامه‌ریزی بکنیم، چون به هر حال اگر الکترونیک بشه فکر می‌کنم
بله طبیعتاً سرعت و دقت کار بیشتر میشه، ولی فعلا به این صورت است که تو هر استان شورای هماهنگی مواد مخدر اون استان اطلاع رسانی رو میکنه از طریق سمنها، از طریق حالا توی جلساتی که بین سازمان هست، توی جلسه کمیته مشارکت ها اطلاع رسانی میشه و کارفرما توی 6 ماه اول سال فرصت دارن که اطلاعاتشون رو به شورا برسونن، دستبندی میشه برای دبیرخونه ستاد ارسال میشه و نهایتا بر طبق اطلاعات و اسناد موجود حمایت ها انجام میشه.
قابل توجه کارفرمای عزیزی که الان شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی هستند که از این فرصت استفاده بکنن، ضمن اینکه کمک بکنن به گروهی از افراد جامعه که به هر ترتیبی در دوره‌ای درگیر بیماری بودن اما الان بهبود یافته هستند، آموزش دیدن، کسب مهارت کردن و دارن به عنوان یک فرد و یک نیروی فعال خدمت میکنن، حالا در هر واحد تولیدی صنعتی یا صنفی که مشغول خدمت هستن و این کار میتونه کمک بکنه به اونا برای اینکه به چرخه زندگی عادیشون برگردن. گفتگو رو با میهمانان عزیز پی خواهیم گرفت. ساعت 14:02 است و شما شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو هستین. امروز پیرامون نقش و اهمیت سازمان‌های مردم نهاد در مبارزه با مصرف مواد مخدر با شما ما صحبت کردیم. بخش رو میشنویم، برمیگردیم. گفتگو اجتماعی ادامه داره.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شنونده برنامه گفتگو اجتماعی هستین. موضوعمون رو با میهمانان عزیز پی خواهیم گرفت. فرامون نقش و اهمیت سازمان‌های مردم نهاد در مبارزه با مصرف مواد مخدر با جناب آقای مهندس علی زلشگری گفتگو می‌کردیم، رئیس محترم گروه توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد ستاد مبارزه با مصرف مواد مخدر ریاست جمهوری. جناب لشکری نکته‌ای رو داشتین که فکر می‌کنم
بله من در ادامه فرمایش آقای داوری که گفتند کسی که وارد حوزه اعتیاد میشه بعد اعتیاد رو بشناسه، این طبیعتاً حرف درست و متینی هست، ولی یه توضیح خاشیه شاید لازم باشه که عرض کنم خدمتشون که ما تو محلات اگر داریم کانونایی رو تشکیل میدیم که افراد محلی بیان نقش آفرینی بکنن، طبیعتاً اولویت بر شناخت اعتیاد و ابعادش هست، ولی خب مبارزه با اعتیاد حوزه‌های مختلف داره دیگه. شاید تمرکز اصلی ما رو حوزه پیشگیری هست. تو حوزه پیشگیری طبیعتاً ما از ظرفیت افرادی که تجربه مباحث روانشناسی و جامعه شناسی رو دارن استفاده می‌کنیم، ولی طبیعتاً این گروه‌های جهادی و کانون‌های محلی ما موظفن که تو محل پتانسیل موجود شناسایی بکنن و از افرادی که حالا تو حوزه اعتیاد سابقه دارن برای بحث‌های درمانی و کاهش آسیب از اون استفاده بکنن. طبیعتاً مداخلات درمانی، مشاوره ها و راهنمایی تو این حوزه افرادی رو میطلبه که حوزه اعتیاد بشناسن، حالا یا تجربه کرده باشن یا اینکه تخصصشون داشته باشن و بتونن حوزه رو کاملا اشراف داشته باشن. یعنی میخوام بگم که اولویت با این نگاه هست و حتما از ظرفیت افراد با تجربه با تخصص استفاده خواهد.
درود بر شما. آقای دکتر ملکی، تو برنامه بحث کردیم پیرامون این که به هر حال بحث آموزش و تقویت مهارت‌های زندگی و ارتقاء رفتارهای تاباورانه یکی از بهترین و مهمترین روش‌های پیشگیری از اعتیاد هست. چطور باید توی جامعه افراد رو ترغیب کرد و این آموزش‌ها رو به گونه‌ای ارائه داد که بتونه اثر بخشی داشته باشه؟ به ویژه وقتی ما آسیب شناسی می‌کنیم دلایل گرایش نوجوانان و جوانان رو به ویژه به مقوله اعتیاد میرسیم، به این که خب اینا خیلی اوقات واقعا از مهارت تاب‌آوری کافی برخوردار نبودن، خیلی از مهارت‌های زندگی رو اونگونه که باید آموزش ندیدن. با وجود اینکه در سال‌های اخیر به هر حال ما درس مهارت‌های زندگی رو در آموزش‌های رسمیمون داریم، در دانشگاه‌ها به طرق مختلف کارگاه آموزشی مهارتی داره برگزار میشه، اما خروجیش همچنان وقتی که مراجعه می‌کنیم به افراد آسیب دیده، به اول نکته که می‌خوایم فقدان این مهارت هست. این مهارت‌ها رو چطور باید در جامعه نهادینه که شما از دیدگاه جامعه شناس برامون بفرمایید؟
از شبه که در رابطه با مصرف مواد دخانی از دو منظر قابل بررسی و تحلیل هست. یه بحث حوزه روانشناختی است که مسائل شخصی فردی افسردگی استرس شخص خودش منزوی هست، دنبال این قضایا هست. یه بخشش هم زمینه هایی که در جامعه وجود داره، حال بیکاری هست، فقر هست، حال بعضی موقع رفاه هم خودش عامل اعتیاد ممکنه باشه. اما من قبلش این رو آمار اصلاح بکنم، ما الان در حال حاضر فکر کنم 4 تا 4.5 میلیون به نوعی مستقیم و غیر مستقیم درگیر مواد مخدر هستن که این 4 میلیون به نوعی 15 میلیون خانواده رو درگیر این قضایا کرده. سرانه اعتیاد ما در کشور 24 سال هست، البته در جهان 19 سال، ما خوشبختانه نسبت به جهان در اینجا آمارمون بهتر هست. منتها شروع اعتیاد الان در حال حاضر به 15 و حتی آمار داریم که به 12 هم رسیده. اینم من اصلاح بکنم که اما بخش عمده یعنی 90% اعتیاد های ما قبل از 18 سالگی شروع شده. من این رو میخواستم عرضم. اما این موردی که حضرت علی فرمودید در رابطه با آموزش ها، خب یه بخشش برمیگرده به آموزش پرورش، یه بخشش برمیگرده به خانواده ها. فکر میکنم ارتباطی که اولیا با فرزندانشون دارن، مهمترین مسئله که باید اولیا انجام بدن اون علائم هشدار دهنده‌ای که در فرزندانشون ایجاد میشه رو حتما مد نظر قرار بدن. حالا علائم هشدار دهنده چی هستش؟ همین که احساس کنن علائم جسمی شروع شده، آبریزش بینی هست یا فرض بفرمایید خمیازه کشیدن هست، اینا رو باید مد نظر قرار بدن. نوسانات خلق و خویی که در نوجوان ایجاد میشه باید به دنبالش بین چرا این اتفاق میفته که این اخلاقش بد شده یا پرخاشگری درش ایجاد شده. یه دانشمند غربی ارشد معتقد است اگر یک نوجوان گم شده حتما دنبال آرایش خودش هست و از آراستگی نوجوان براشون خیلی مهمه. اگر یک خانواده احساس کنه که فرزندش نسبت به آراستگیش بی تفاوته، اصلا مهم نیست براش، یک زنگ خطری هست برای اولیا که این چرا بی تفاوت است نسبت به وضع ظاهرش، احتمالا به نوعی درگیر مسائل اعتیاد شده. علاوه بر اینها خب بعضی مواقع بعضی از دانش آموزا، بعضی از نوجوانان به خاطر تامین منابع مالی مواد مخدر ساعتشون میفروشن، موبایلاشون میفروشن یا هزینه بالایی رو ممکن انجام بدن. همینا علائم هشدار دهنده است که اولیا باید بدونه بی تفاوت نباشه.
حالا در کنار تا چطور مهارت هاشون رو خانواده ها ترغیب کنن؟ سوال من از جناب علی این بود، اینکه ما رفتارهای تاباورانه رو چطور باید در جامعه نهادینه بکنیم، به ویژه در قصر نوجوان و جوانم؟
من فکر میکنم حمایت عاطفی و روانی از کودکان یا نوجوانان که احساس کنه پدر مادرش نزدیکترین دوستش هستن که میتونه باش ارتباط برقرار کنه، بخواد اینجا اگر این ارتباط، این مهارت ارتباط برقرار نشه، مجبور است با دوستان نابا، با دوستانی که احتیاط دارن با اونا ارتباط برقرار کنه، اون بشه تکیه‌گاهش، اون بشه پناهگاهش. فکر میکنم برقراری ارتباط عاطفی و روانی اولین شرطی هستش آموزش اولیا باشه. حالا علاوه بر اینم عذرخواهی میکنم، یک آموزش مهارت نگفتن باید به دانش آموز داده بشه، چون خیلی از دانش آموزا و نوجوانان رو در بایسی که با دوستانشون دارن سیگار میکشن، به حساب این که این سیگار بکشن تفریحه، احتمال که احتیاطش باشه نمیشه، اما بعد از 4 روز 5 روز یه هفته 2 هفته اعتیاد قطعا براشون به وجود خواهد. اما اینکه بتونه به دوستش نه را با صراحت بگه، فکر میکنم مشکلات عمدهشون حل بشه. و یکی از مهارت‌های بعدیش این که خود اولیا و دانش آموزا اوقات فراغت فرزندانشون غنی سازی کنن، با آموزش، با ورزش، با مسائل تفریح، این اوقات فراغتی نداشته باشن که برن دنبال احتیاط یا مواردی.
ممنونم. اما به موضوع بحث ارتقای سلامت روان، ارتقای شاخص سلامت روان اشاره شد. مسئله ای که بارها هر بار هم ما در برنامه به پدیده احتیاط پرداختیم، نکته نظرات مختلفی از سوی کارشناسان برنامه طرح شده. آقای داوری، شما از نزدیک سرکار دارین با این گروه از بیماران و حتی بهبودیافته ها، چقدر به نظر شما توسعه خدمات مشاوره یا در واقع به نوعی رایگان کردن خدمات مشاوره از سوی مجموعه های فرهنگی اجتماعی میتونه به این گروه کمک بکنه؟ آیا خودشون هم اقبالی دارن که از خدمات روانشناسی و مددکاری استفاده بکنن؟ هم خود افرادی که به هر حال آسیب دیده هستن، به نوعی درگیر پدیده اعتیاد هستن، و هم خانواده های اونها.
درست. تمام مراکز ما این خدمات رو داره و هممون هم به صورت رایگان این کار رو انجام میدیم.
یعنی شما مشاور مستقر دارین که
دقیقاً تو تمام مراکزمون و به صورت رایگان مشاور خانواده داریم، مشاور اعتیاد داریم. من حالا میخوام یه موضوع کلیتری رو بگم. ما چون بچه‌هامون تو سطح شهر هم صبح اول وقت میگرده تو مراکزی که کارتون خواب و معتادا هستن و هم شب آخر وقت، ما هر وقت آمارو بالا میبینیم سه تا ارگان کوتاهی کردن، یکیش مواد مخدره، یکیش بهسیستی، یکی شهرداریه. چون به جایی که برای اینا برنامه داشته باشه شیلنگ آب داره و دستگیری و جمع‌آوری، نه ما از این قشر اصلا اومدیم بیرون، گذر کردیم، یعنی اینا دیگه خیلی سخت درست میشن. ما امروز میگیم که توی ادارات هستن کسایی که اعتیاد دارن، دلشون هم میخواد ترک کنن و به هیچ کس نمیتونن اعتماد کنن، بگن تلفن‌های ما رو اون بارم گفتم خواهش میکنم اعلام کنید، اونها بیان، اونها اگر کاری براشون بشه. من امروز یه نفری رو میشناسم که این مشکل داشت، با ما وصل شد، مشکلش حل شد و امروز یکی از بهترین کارمندای اون اداره است. و ما میخواییم ناجی بسازیم، ما میخواییم انسانهای دلسوز بسازیم. ما نمیخواییم بیاییم اینجا بشینیم یه ساعت گفتگو کنیم بعد بریم. ما میخواییم تو خونم هم که اصلا این دغدغه با من باشه. یه روزی از من پرسیدن که شما جبهه جنگ رفتی؟ گفتم نه، راستش اون موقع مشغول مصرف کردن مواد بودم، نشگی بیشتر از جبهه به هم حال داد. ولی امروز اون کوتاهی رو اون روز نمیفهمیدم، امروز که فهمیدم دارم اون روز رو جبران میکنم. من تو خیابون با بچه جانباز، با بچه شهید ارتباط دارم و دارم عاشقانه براش کار میکنم، مسئولانه کار میکنم، کوتاهی اون روز هم امروز جبران میکنم.
حالا خدا رو شکر که به هر حال شما الان بعد از اون تجربه تلخی که دارین توی این حیطه ورود کردین، توی حیطه آموزش دارین کار میکنین و به قول خودتون درد این گروه بیمارا رو خوب درک میکنین. هدف اصلی شاید استفاده از شبکه ارتباط محلی هم همین بوده، یعنی که ما به دل محلات بریم، نقاط پرآسیب رو بشناسیم و از خود اون افراد کمک بگیریم برای اینکه به قشر در معرض آسیب و آسیب دیده ما کمک میکنن. جناب لشکری، خیلی فرصت نداریم تا پایان برنامه، از برنامه های پیش روی در واقع مجموعتون بفرمایید. مطمئنم که بی شمار سازمان مردم نهاد هستن که همچنان مشتاقن که از این آموزش ها بهره ببرن، با توجه به اینکه به هر حال تغییرات اجتماعی، مشکلات روزافزون و پدیده های نوظهوری هم در حوزه اعتیاد وارد کرده. ما وقتی پای صحبت نهادهای مدنی و تشکل‌های مردمی که تو این حیزه فعالیت میکنن میشینیم، میبینیم هر روز با یک پدیده نوظهور جدید دست و پنجه نرم میکنن. اینکه چطور با این پدیده ها برخورد بکنن، چطور مدیریت بکنن و اثرگذاری مطلوب رو داشته باشن نیازمند آموزش هست. از برنامه های پیش روتون بفرمایید و اینکه چطور میتونن گروه هایی که تا به حال فرصت استفاده از دوره های آموزش شما رو نداشتن در این دوره ها شرکت بکنن.
بسیار خوب. حالا در کنار برنامه هایی که ما برای سمن ها داریم که سمن رو توانمند بکنیم، شاید بخوام بگم اولویت بالاتر از این حمایت از برنامه‌های سمن هاست که ما داریم تو ستاد انجام میدیم. شاید بگم شاید 60 تا 70 درصد اعتبارات ما بیشتر تو اون حوزه متمرکز میشه، چون سمن
حمایت از طرح‌های سمن،
حمایت از طرح‌های سمن. و در راستای فرمایش شما که گفتید نیازمند آموزش‌های پیشگیرانه هستیم تو سطح جامعه، این آموزش ها رو ما از طریق سمنو حمایت میکنیم که انجام بشه. سمن ها بالاخره اون بخش از سمنو که دوزه پیشگیری کار میکنن و تجربه و تخصصش رو دارن، طرحاشون رو ارائه میکنن به ستاد و حمایت میشه. این طرحا تو محلات مختلف برای خانواده، برای مادران، برای نوجوانان، تو حالا میخوام تکمیل بکنم تو مدارس هم وارد میشیم ما از طریق طرح یاریگران زندگی که طراحی شد تو سالهای اخیر، چه تو محله چه تو مدرسه.
یاریگران زندگی خیرینی هستن که در این حوزه به شما کمک میکنن؟
نه، اونم توضیح میدم، اون مجمع خیرین یاریگران زندگی است. ما یک طرح ملی یاریگران زندگی طراحی شد توی ستاد و این طرح توی محلات مختلف و تو کانونهای هدف مختلف وارد شد و جدیدن یاریگران زندگی در روستا هم داره فعالیت خودش رو شروع میکنه. به این صورت که این آموزش‌هایی که آموزش‌های تمرکز بر تاب‌آوری، ارتباط بالا، تربیتی والدین با فرزندانش و مهارت نگفتن و آموزش‌های از این قبیل که لازمه پیشگیری از اعتیاد هست، از طریق این طرح و کانون‌هایی که داره تشکیل میشه منتقل خواهد شد و ما هم تمرکزمون رو میگذاریم بر حمایت از سمنهایی که این طرح دارن تو محلات و توی شهرهای مختلف برگزار میکنن. بنابراین یکی از برنامه اصلی ما حمایت از طرح هاست. سمنها میتونن طرحشون ارائه بدن به شورای هماهنگی استانشون، تو کمیته مربوطه بررسی میشه، تایید اولیه بشه به ستاد ارجاع میشه، بعد از تایید نهایی تامین اعتبار میشه و این طرح تو حالا اون قانون هدفی که پیش بینی شده برگزار میشه و نتیجهش و نتیجه گزارش میشه و مستند میشه. حالا اگه سمنهایی هم هستن که تا الان با ستاد تو این حوزه ارتباط نداشتن، باز میتونن از طریق شورای هماهنگی استان خودشون مراجعه بکنن، اطلاعات بدن، سابقه رزومه‌شون ارائه بدن و درخواست همکاری بدن. طبیعتاً طرحشون امسال تو طرحهای ویژه ما میتونه مطرح بشه.
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ها چه دستگاه‌هایی درش عضو هستن؟
دستگاه زیربط اصلی استان نظیر بهزیستی، اداره کار، اداره کل تعاون،
فرمانداری ها،
حالا معمولا سازمان های اصلی استان ها رو فرمانداری ها دیگه میشن شورای فرعی مواد مخدر، اداره بهزیستی استان، کمیته امداد استان، شهرداری استان و میگم سازمان اصلی که دانشگاه علوم پزشکی طبیعتاً و سازمان اصلی که متولی بحث آسیب اجتماعی هستن عضو هستن. توی شهرهای مختلف هم فرمانداری ها متولی شورای فرعی هستن، به تناسب و تنازع سازمان ها میتونن توی این
بعد آیا توی این شوراهای هماهنگی خود سازمان های مردم نهاد هم با عنوان عضوی عضو مدعو حضور دارن؟
دقیقاً عضو باشن در کمیته ذیل شورا هستن. ما یک کمیته تخصصی مشارکت های مردمی داریم تو هر استان که ذیل شورای استان فعالیت میکنه و تو اون کمیته حداقل 2 یا 3 تا سمن تو هر کمیته عضو دائم هستن.
اما به نظر میرسه که اگر زمینه قانونیش فراهم میشد و سازمان های مردم نهاد به عنوان عضو حقیقی میتونستن حاضر بشن در این شوراها، میتونستن از گذاری بهتری داشته باشن. میرسیم به همون مقوله که وقتی تصمیم گیری ها در از پشت میزها صورت میگیره، گروهی از افراد که در دل موضوع به سر میبرن، در بستر آسیب هستن، گاهی اوقات میتونن در واقع گزارش های میدانی، تصویر سازی دقیق تری ارائه بدن که خب البته نیازمند ساختار حقوقی و قانونی خودش هست.
چون کمیته تخصصی این حوزه رو داریم، تصمیمات حوزه سمن ها و مشارکت مردم تو اون کمیته است.
ولی خب اثرگذاری شوراها با توجه به اینکه مدیران اصلیشون و مسئولین محترم در رده ارشد در این در واقع شورا عضوی است دارن، میتونه امکان ارتباط طبیعتاً
اگه مباحث مرتبطی باشه توی شورای اصلی که مطرح بشه، طبیعتاً سمنها هم دعوت خواهد شد عنوان عضو مدعو، ولی خب به عنوان عضو اصلی تو کمیته ها عضو هستن. و
بسیار عالی. شما اینکه نکته داشتین بفرمایید. بله،
عرض شد خدمت شما که مستثمرین احتیاط دو نوع وابستگی رو برای معتادان به وجود میاره. یه بخشش جسمی هست، مثل مواد غذایی دنبال این هستن بالاخره مواد داشته باشن. نکته دوم که خیلی مهمه، فکر میکنم سمنها، مردم نهادها رو این باید کار کنن و کار هم میکنن، بحث اون وابستگی روانی هست که معتاد بعد از این که اعتیادش تمام شد از روانی همچنان وسوسه میشه که دوباره این رو شروع کنه. و این سازمان های مردم نهاد خیلی میتونن کمک کنن به صورت پیشگیرانه این اتفاق مجددن نیفته. اما من فکر میکنم همین که دوستان عزیزم فرمودن، یکی از مشکلات ما در جنبه پیشگیرانه بحث موازی‌کاری ارگان‌ها و سازمان‌های هستش، هم اتلاف وقت است هم اتلاف هزینه است. ضمن اینکه خود آقای رئیس جمهور به نوعی از نظر قانونی رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر است، به نوعی متولیان پیشگیرانه در استانها استاندار فرماندار اهرم‌های خیلی قوی هستند که میتونن انجام بدن، کارهای خوبی انجام بدن، اما شاید یه بخشش قوانین سخیرانه وجود نداره، شاید هم یه بخشش عدم اجرای قوانین رو داریم. ولی زمان میخوام عرض کنم که از مراکز ترک اعتیاد و سمنهایی که به نوعی مرتبط با مواد مخدر هستن دولت باید حمایت همه جانبه داشته باشه، به خاطر اینکه امکانات مادی، امکانات تجهیزاتی، همینا در اختیار دولت هست، اختیارات قانونی را هم داره. ولی چرا ما باید این همه احتیاط در جامعه داشته باشیم با توجه به اینکه اهرم‌های قانونی و اجرای قانون رو در حال حاضر داریم؟
آقای لشکر شما نظرتون چیه؟ واقعا این بازیکاری اتفاق میفته؟ به هر حال شما یه مجموعه هستین که با سایر دستگاه‌ها هم در ارتباطی، نه خیلی از کارگروه‌ها هم عضویت دارین، این بازیکاری هست؟
بله طبیعتا قابل انکار که نیست، موازیکاری همیشه بوده، ولی خب یکی از نقش اصلی ستاد و شورای هماهنگی است، اسمش هم روشه دیگه، شورای هماهنگی. سازمان مرتبط عضو هستن که به نوعی با هم مرتبط بشن، از برنامه‌های هم مطلع بشن و هماهنگ‌تر اقدام می‌کنن. ولی خب طبیعتا نمیشه گفت که هیچ موازیکاری وجود نداره، ولی خب تمام تلاش و برنامه‌ریزی همیشه بر این هست که از ظرفیت ستاد، شورای هماهنگی و کمیته‌های تخصصی ذیل ستاد و شورا استفاده بشه برای هماهنگی بیشتر. از کمیته‌ها برای همین تعریف شدن که تمام سازمان‌ها بیان و اونجا تصمیم اصلی گرفته بشه. برفرض تصمیمات اصلی حوزه اشتغال بهبودی یافته تو کمیته ملی اشتغال داره اتخاذ میشه با ریاست معاون وزیر کار، یعنی ریاست اون کمیته دیگه دست ستاد و دبیرخونه ستاد نیست، هر کمیته تخصصی ریاستش بر عهده سازمان متولی است که تو اون حوزه متخصص است و به این طریق ایشالله امید هست که به مرور موازی‌کاری ها کمتر بشه.
جمع لشکر، یک دیگه از دغدغه‌هایی که حالا فعالین این حوزه به ویژه سازمان های مردم نهاد دارن در کسب مجوزهای لازم برای برگزاری برنامه‌هاشون هست، یا به عبارتی حمایت در کنارش حمایت از طرح‌هاشون. شما در صحبتاتون اشاره کردین که خب یکی از اولویت‌های شما حمایت از طرح‌هایی هست که میاد مصوب میشه و خب زمینه اجراش فراهم میشه. با توجه به اینکه گروه هدف این فعالین گروه هدف خاصی هستن و حال قشر آسیب پذیر و آسیب دیده جامعه ما هستن، قطعاً گرفتن مجوزها برای برگزاری خیلی از رویدادها، شاید حالا اگر ما موضوعات در واقع امنیتی اجتماعی رو هم در نظر بگیریم، زمانبر و دارای پروسه هست. شما برای تسهیل این امر چه کردین و چقدر کمک میکنین؟ قبول دارین که به هر حال یه مانع هست و میتونه اونها رو از فعالیت رسمی باز بداره، یعنی بیخیال این بشن که بیان با دستگاه همکاری بکنن و خب خودشون اقدام بکنن که در نتیجه خروجی کارشون هم نمیتونه در اختیار ما باشه؟
بله طبیعتا همیشه از طرف سمنها این گله بوده که فرایند مجوز و اخذش و حالا تمدیدش یه مقدار زمانبر بوده و حالا بوروکراسی خاصی داشته. شاید بگم یکی از اقداماتی که دبیرخانه ستاد انجام داده برای اینکه این پروسه رو بتونه کمک بکنه، تصویب یک مصوبه‌ای هست که برای اخذ مجوز یکی از سازمان‌ها که نظر بده و حالا بتونه تسریع بکنه و تسهیل بکنه دبیرخانه ستاد باشه. این مصوبه انجام شده، به وزارت کشور و سازمان بهزیستی هم ابلاغ شده، ولی خب من فکر می‌کنم در اجرا هنوز اونقدری که انتظار بوده اجرا نشده.
یعنی فرض بکنید من این سازمان مردم نهادم، یه رویدادی رو پیش رو دارم در ماه آینده میخوام برگزار بکنم، حالا یا آموزشیه یا به هر حال جامعه محور هستم، مرتبط با همین حوزه تخصصی خودم که مقابل با سوء مصرف مواد هست، اگر مجوز نگرفتم چیکار باید بکنم؟ به دبیرخانه مراجعه بکنم؟
خب ببین سوال شما اینجوری، الان من خودم برداشت نمیشه که سازمان مردم نهادی وجود داره، داره کار میکنه، میخواد برای یک برنامه مجوز بگیره،
برنامهش مجوز بگیره، خب نه مجوز خودشون که از دستگاه باید بگیرن، پرسه خاص خب خودشون
اصل
داره.
مشکل تو همون مجوز اصلی است
که آیا عنوان تخصصی حوزه اعتیاد درش قید شده باشه یا خیر.
بالاخره فرایندی داره که باید برن هر چیزی که خودشون مد نظرشون است بخوان ثبت بکنن، اون پروسه سالا یه مقداری سخت خودش رو داره. ولی اگه سمنی تونست مجوزش رو از سازمان متولیش بگیره، حالا اگه تو حوزه اعتیاد کار میکنه معمولا بهتره که از بهزیستی اقدام بکنن. بله. قدم بعدی اجرای برنامه دیگه چالش جدی من ندیدم.
انشالله که اینطور باشه، حداقل با مراجعه به دبیرخونه میتونن مشکل حل بکنن. ممنون، سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودین. برای که شما شنوندگان عزیز آرزوی صحت و سلامت دارم. فردا در برنامه گفتگوی اجتماعی شنونده مسائل مشکلات پرستاران در تامین اجتماعی باشین. به همکاران خوبم در تولید و پخش خدا قوت میگم. تا فردا در پناه خدا.
چهارده و 26 دقیقه است. رادیو گفتگو. با نام خداوند بخشنده مهربان آغاز میکنیم. سلام شنوندگان محترم، به بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو خوش آمدید. از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار سپاسگزاریم. با افتخار تا ساعت 22:10 شب در کنار لحظه های شما عزیزان هستیم. شماره پیامک رادیو گفتگو 30010-35. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162. از شما عزیزان دعوت میکنیم شنونده اولین برنامه از بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو باشید با نام گفتگوی اقتصادی که به صورت زنده تقدیم میشه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.